عليك ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.
اللهم صل على محمد.
صفحه 538 رو بیارید، نامه 20 و 21. نظر خدمتون که اولا استقبال این کار آقای پزشکی هم میریم که بخیر این حرکت رو با معاون پارلمانی خودشون انجام دادن، یه سرفصلی انصافا این کار رو کسی نکرده بود و این سیره امیرالمومنینی اینجوری رو کسی تا حالا اجرا نکرده، ما لاحال یادمون نمیاد. اگرم میخواست عزل بکنه در حقیقت یک کار میکرد در رو استعفا بدن، نه که حالا عزل کنن. خود این عزل کردن و این برخورد سنگین با کسی که در تمام انتخابات ها در چه مجلس چه ریاست جمهوری جزا کسایی که هزینه انتخاباتشون میداد و خیلی خرج میکرد در آقای پزشکیان، این کار آقای پزشکیان خیلی کار واقعا ویژه‌ای بود. بعد این رومانه یه سرفصلی آدم دستش بگیره علم کنه، بعدی هم مطالعه کنه آقا بینیم میشه برخورده تنگین با کارگزاران میشه کرد، یعنی برجر این بخش رو میشه آدم نگاه این مدلی بکن. دوتا نامه دارن به زیاد ابن عبی، از این نامه زیاده، اما تا این دوتا نامه رو من عرض بکنم و بعدش اون نکته ای که راجب معاویه و بحث شیطان دقیقت تو دشمن شناسی حاصل عرض بکنیم و از روی نامه دیگه به اون شاهد مثال عرض بکنم که وقتی منظور امیرالمومنین از بحث شیطان خیلی خیلی بحث شیطان نفس و اینا رو پیگیری نمی کنه. حالا عرض خواهم که نامه 20 و 21، زیاد ابن عبی جانشین ابن عباس بوده در بصره، در استان بصره، یعنی مثل فرماندار بصره بوده. استان بصره بزرگ شبیه کشوره، یعنی بصره و فلات اطرافش، در حقیقت اهواز و فلات اطرافش، فارس و فلات اطرافش و کرمان و فلات اطرافش، این استان بصره بوده. بعد خود بصره که مثلا مثل استاندار فرماندار دیگه، خود اون تهرانشون بصره بوده در حقیقت. بعد اون رو زیاد ابن عبی رو گوشتونم، یه آدمی که حالا به مرور اتفاقا چک کردن این آدم و بعد دست درازی هایی که بعدا به بیت المال میکنه و بعدا رفته رفته به معاویه پناهنده میشه تو همین، یعنی معاویه روش کار میکنه اتفاقا. حالا امروز اونو به زیاد ابن عبی میگذاریم. زیاد ابن عبی هم دقیقا چی بوده؟ یه شایعه ای رو ابو سفیان در زمان عمر دقیقا چی میکنه؟ پخش میکنه که دقیقا امراس میگه، میگه این زیاد ابن عبی حاصل دقیقا حاصل جمع منه با مادرش دقیقا. بعد این شایعه بی اساسی واقعا نیست همچیزی، ولی خب استفاده میکنه دیگه، معاویه آن از این استفاده میکنه و به برادری قبول میکنه زیاد ابن عبی رو و روش هم چی میذاره، احساس میذاره و جذب میکنه و فلان میکنه. از یه خبر فیک میبینه که کلن یه استفاده خوبی هم میکنه معاویه از این فلان. ببینید هشدار به خیانت ببینید تو هنوی اتفاق نیفتاده، ولی زیاد ابن عبی در معرضش است، از نامه 21 و اینا معلوم میشه. ولی هشدار امیرالمومنین اینجوریه، بسم الله و اینی اقسم بالله قسما صادقا، قسم صادقانه میخورم، لئن بلغنی انک خنت من فی المسلمین، که اگر به من برسه، یعنی به من نرسیده، اگه به من همچین خبری از تو برسه که در فی مسلمین، در قناه مسلمین، خراج مسلمین رو خیانت کردی، شیئن صغیرن او کبیرن، یه چیزی خیانت کردی، فرق نداره زیاد باشه یا کم باشه، لأشدن علیک شدتا تدعو که قلیل الوفر ثقیل الظهر و ایل الامر و السلام، یعنی یه دوتا چک آبدار و السلام. خب اینجوری لاشدن علیه، یه شدتی به خرج میدم، شدتن تدعو که قلیل الوفر، یعنی بیمالت میکنم، رهات میکنم به صورت این که فقیر بشی، نه این که مثلا اموال و اموالی که خوردی ازت میگیرم. یه موقع هست داره میخوره اما اول ازش میگیرم، میگه تو شد کل اول دیگه، نه من یه کاری میکنم دیگه به بدبختی به دریوزگی میدازم تو موقع. خب ثقیل تدعو که قلیل الوفر ثقیل الظهر، در حقیقت تو هزینه های زندگی هم بمونی ضئیل الامر با یک حقارت و چیدم، یعنی حقیرت هم میکنم، یعنی خلاصه دهن سرویس میکنم، خلاصه یه تش اینجوریه، یعنی به جهت مالی آبرویی همه جوره پدرت در میارم، فقط کافی خبرش به من برسه. حالا این زمینه برای تهمت زنی نیست، ولی وقتی برسه معلوم بشه که همچین اتفاقی افتاده، اون دیگه خلاصه من هستم. تو نامه دیگریه که به عجد باز زیاد ابن عبیه، اینا ببینید چی بوده که حضرت مجبور زیاد ابن عبی رو بذاره فرماندار و استاندار. ببینید حضرت به چه کمبود نیروی رسیده، اینا واقعیت های اوکراینی ها، یعنی یه آدمی که زیاد ابن عبی که بگن این آخه باباش معلوم نیکیه، او زیاد ابن باباش، او یه همچین آدمی با همچین ویژگی، اینا باید بشه فرماندار امیرالمومنین، استاندار امیرالمومنین، حضرت کار بده دستش. ببینید یعنی گاهی اوقات انسان یه رهبر یه ولی اینقدر نیرو نداره که مجبور رو زیاد ابن عبی بایسه به هزینه بده، و بعد میبینید حالا تو نامه دیگری نشون هزینه میده کاملا، این هزینهش معلوم میشه چی. تو بحث این تجملگرایی که سر سفره های رنگینی حاضر می شد، یکی به عثمان ابن حنیف در حقیقت اون نامه 45 معروف مثل، یکی همی به زیاد ابن عبی، فدع الاسراف مقتصدن و اذکر فی الیوم غدن و امسک من المال به قدر ضرورتک، میان اسراف رو رها کن مقتصدن با یه حالت میان روی رو پیش بکن، وَذْكُمْ فِي الْيَوْمِ غَدًا، امروز به فکر فردا خودت باش، این امروز به فکر فردا که بحثای معاد باوریه تو نهج البلاغه یکی از سرفصلاست، اصلا نامه ها اصلا کنده نامه های سلوکیه خیلیش، و این نکته رو خواستی جمع کنید یه بیانی دارن امیرالمومنین در نهج، یعنی ففیه اختبرتم ولغیرها خلقتم، این خیلی عبارت کوتاه جامعه، ففیه اختبرتم ولغیرها خلقتم، یعنی چی؟ مثل کنکور، شما کنکور باید مدادتو به تراش صندلی راحت باشه همه اینا، ولی انقدی نباید باشه که حواس خودتو پرت کنی، چون که کنکور خودش موضوعیت نداره، درسته کنکور چی داره؟ کنکور باید بدید، خوبم باید بدید، اگه میشه یه جوری کنکورم نداد مهم نیست، مثلا اینایی که المپیادیان و فلان اینا دایرکت میرن تو رشته ها و فلان اینا، جوری که کنکوری اصالتی داره که کنکوری از اصل نیست، این فقط برای رفتن تو چی دیگه، رفتن دانشگاه و بعد و بعد و بعد، ففیه اختبرتم ولغیرها خلقتم، اگه کسی یه حدی استفاده بکنه که حواس خودش رو پرت بکنه، اتفاقا این استفاده بدی که این یه ملاکه، اصلا هر کی گفت چقدر استفاده از دنیا هم این مقدار که حواست فرد نشه، فقط این مقدار یادم از یه حدی پایین ترش حواس رو فرد میکنه، از یه حدی بالاترش باز حواس فرد میکنه. خب لذا اون ملاکی هم خیلی وقت کیس بای کیس به خود طرف جایگاه طرف و و و همه اینا رب داره، حواست فرد میشه حواست فرد نمیشه، این یه ملاک. و اذکر فی الیوم غدن و امسک من المال به قدر ضرورتک، مال یه مقداری بردار که ضرورت داره، و قدم الفضل لیوم حاجتک، بقیه رو بفرست برای روز حاجتت که قیامته. اترجو ان یعطیک الله اجر المتواضعین و عنده انده من المتکبرین. تو واقعا دوست داری اجر متواضعین ببرید و حالا که داری زندگی متکبرین میکنی؟ اینجاست که اون میوه ترش کوچیک رو در این موارد زرشک. و تطمع و انت متمرق فی النعیم تمنعه الضعیف و الارمله ایوج و لکه ثواب المتصدقین. و طمع میکنی که متمرق باشی در نعیم، همچین تو ناز و نعمت بلولی. در حقیقت تمنع الضعیف و الارمله، این ارامل و بیوزنان و ضعیف و مستمنده اینا، اونا تمنع و اونا رو پس بزنی اینا، اون موقع طمع میکنی ایوج بلکه ثواب المتصدقین. تو واقعا میخوای اینجوری زندگی بکنی ثواب متصدقین ببری، برات واجب بشه ثواب متصدقین. و انما المرء مجزی بما اسلف و قادم علی ما قدم. و السلام. شخص مجزی بما اسلف دیگه، پاداش داده میشه به اون کاری که کرده. و قادم علی ما قدم، و به اون چیزی که تدارک دیده میرسه. ببینید این برخوردهای محکمی که ببینید امیرالمومنین بفهمه یکی از استانداراش داره چی میکنه، خلاصه داره جفتک میندازه، داره مهمونی فلان جوری میره، داره فلان کار رو میکنه، کار اقتصادی چی داره میکنه، از حد داره کار میگذره، اینا با برخورده حالا از این موارد زیاده، حالا خواستید بعدن هم نشون میدم بهتون که خلاصه اگر این خبر رسیده لجمل و اهلکه و شسعون اهلکه خیر منک، یه شطور تو خونت بند کف شده تو بهتره. یعنی اصلا طرف به خاک و خون میکشه یعنی ببینه که این خودش یه منطقیه، منطق برخورد با کارگزار. خب کارگزار باید حواسش باشه که نمیتونه یه جور خاصی زندگی بکنه و فاصله ایجاد بکنه با مردم، اصلا اون موقع حکومت از دست میده. خیلی چه حالو گفتن لبنان، شما من 6 سال پیش که در کاخهای حزب الله رفتم در سور، اونجا کاخهای فرماندهان گفتم آقا این نمیشه اینجوری شما زندگی میکنه، گفتن بعد از 2006 اینجوری شد لبنان. یعنی میری تو سور، خب میدونی که لبنانی ها قاعدتا پول دارن، چون نصف لبنانی ها بیرون لبنان ها و پول میفرستن و تاجر هم هستن، پول دار هم هستن، تو برزیل، تو آرژانتین، تو آفریقا، خیلی جا هستن، کارهای تجارت سنگین هم میکنن. بعد از 2006 اون نبرد تموز اینا وقتی ما رو دعوت میکردن منازلشون، این منزل نیستیه، مگه میشه اون فرمانده حزب الله و نمو فلا اینا تو این منازل زندگی کنن؟ این منزل نیه، کاخه، سالن بیلیارد. تشریف ببرید سالن بیلیارد، و ما تشریف میبردیم بیلیارد بازیم جده، ولی این درست نیست. این خلاصه بعد مقاومت رو میشکنه این چیزا، اینجور سبک زندگی ها، اینجور آقاد مقاومت رو حرام. نامه 44 بیاریم، نامه 44. من یه نکته ای گفتم، این نکته اساسا در نگاه به هم قرآن هم نهج البلاغه، نروایات. این نروایاتش رو قصد دارم میگم، حالا به خود شما طلبه اینو اینا ببینید، فضای روایات در دوره ای بوده، عمده فضای روایات این تالا بارها شاید هر شده، در دوره ای بوده که این دوره به دلایلی مجبور بودن حضرات ائمه به این ملت مورفین بزنن، یعنی دوره کتمانی بودن. کلا مفاهیم مدلش فرق داره، صبر، توکل، فلان، مفاهیم به قرآن فرق داره، مفهومش خیلی مفاهیم انفعالیه و یه خورده دقیقت به سمت درونه، شیطان فلان همه این چیزا به شیطان نفس و فرعون نفس و به این چیزا میخوره. تو مفاهیم امیرالمومنین و قرآن اینجوری نیست، لذا این حرف جدیه، حدیث شناسیه، قرآن شناسیه در بحث هندسه منابع، که شما اون بحث و چارچوبش رو از قرآن باید بگیرید، به سراغ روایت برید. اینجا یه نکته شیخ اکبر داره و اونی که میگه در این موارد روایت مفسر نیستن، خب مفصلن روایت. باید شیخ اکبر منظور خودم هم این رو پیشکاتی هم میدونن، شیخ کبرا عرض به خدمتون که این نوع نگاهی که بخواد شما سب مثلا مفهوم چارچوب مفهومی رو از روایت بگیرید باش قرآن تفسیر کنید، این اشتباه است. شما یکی از بحث جدی که تو فضاهای قرآنی دارید این است که کلن درگیری اون بالا هاست، یعنی با طاغوته و تعریف مفهوم سب و توکل و فلان اینا اساسا تو اون بالا ها انجام میشه. بله تو این پایین هم شما میتونید تطبیق بدید. اساساً یه رهبر وقتی یه مفهوم پردازی میکنه مثلا نمیاد در مورد مثلا زوایای اخلاقی نفسانی وجود شخص اون نقطه گرانیگاهی که وای میسه مبارزه با آمریکاست، مبارزه با طاغوته. برای من این بارا اینو عرض کردم، این آیه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه که اینو برای مناظرات میزنن، اصلا بس ما مناظره نیست اصلا. این آیه سوره نمر والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرى فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه الاقوال اللي که بزنن تو دهن آمریکا. قرآن اینجوری میگه، حتی تو سوره زمر، زمر مکیه سورهش، ببینید یعنی حتی اونجا وقتی صبر و شکر رو میخواد، صبر و شکر و فلان اینا رو میخواد تعریف کنه، میبینید که تو اینی که فرعون موسی بیاد فرعون ملت از دست فرعون نجات بده، کان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اصلا فضای صبر و شکر، فضای توکل، همه این مفاهیم نگاه بکنید فعال و جنگنده است مفهوم. و این جواب به همین سواله که چرا قرآنی ها انقلابی میشن روایی ها انقلابی نمیشن، این سوال جدیه. چی وجود داره؟ چرا قرآنی مثلا علامه طباطبایی، شایدان علامه، صاحب مصباح جوادی، شهید مفرد، شهید متأهلی، شهید بهشتی، چرا اینا انقلابی میشن؟ چرا کلن چرا جریان قرآن انقلابی میکنه؟ ولی اون کسایی که شیدن میرن تو دام اخباریگری و میرن تو بعد میرن مکتب تفکیکی میشن، حجتیه میشن، اینجوری میشن، نوعا اینجوری هن. حتی الان نگاه بکنه جریان مثلا جنورم حدیث دانشگاه چیز همینجوری در میاد، علوم حدیثی اینجوری میشن. یه جریان داره به خاطر اینکه شما کلن مواجهید با چه بیاناتیه، با چه روی کردی شما مواجه. این خیلی حرف مهمیه تو بحثش هندسه منابع، که شما دارید چی و با چی تفسیر میکنید، خب چارچوب نظریتون از کجا داره در میاد. اینی که چارچوب نظریتون از کجا در میاد این خیلی مهمه. حالا بحث راجع به این خیلی زیاده چون که بحث نهجوراق نیست نرز نمی کنم، نمی چه هست صحبت کردیم استیقه همون رد نشه، اون در دقیقه 53 ثانیه. این حالا نامه چه و اما نامه 44، نامه 44 فقط تیترش رو بخونیم. اینم راجع به بحث زیاد ابن عبیه و معاویه که این نکتهی که گفتم شیطان حضرت میگن، شیطان منظورشون امین چیزایی که بیاد بحث رو نامحرم نگاه بکن در این حد نیست. بحث گفت خلاصه سرمو بشکن نرخو نشکن، یعنی چون وقتی بحث شیطان از طرف امیرالمومنین داره طرح میشه مربوط به این شیطان نفس و نمیدونم وساوس فلانی که بیا برو نامحرم نگاه کن و اینجا، اصلا تو این تو گرانیگاهش تو این نیست. خب نه اینکه به این لبه ها اصلا نمیپردازه، گرانیگاهش اینجا نیست. مثلا امام خمینی وقت بخواد راجع به شیطان حرف بزنه منظورش کیه؟ موقعی که انقلاب کرده و نشسته تو جماران منظورش آمریکا دیگه. داره میگه الان همین اینجا شما میبینید، بعد داره میگه شیطان اینجوری میکنه اینجوری میکنه، تمام ابزار آلاتش رو به کار میگیره برای که تو رو بفریبد فلان. به کی میگه؟ به زیاد ابن ابی. تو چه جریانی داره میگه؟ جریانی که معاویه داره زیاد ابن ابی رو جذبش میکنه. دقیقه تو اینجا وقت داره میگه شیطان، بعد ببینید نهج البلاغه رو حالا تو همین بحث با هم دیگه میبینیم انشالله معلوم میشه این معنی. لذا کلاس بحث رو کلا پایین نیارید، بگید این بحثی ها شیطانی که میاد نفس و فلان میکنه و وسوسه میکنه، تو هم میری نامحرم نگاه میکنی و از این چیزا، این هم هست، ولی اصل بحث جای دیگه است، اون یادمون نره. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
و آله الطاهرین. ان شاء الله چه نامه 44 بعدم